بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون فما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. سورة مباركة النحل همونطور که ملاحظه فرمودید بخشی در مکه نازل شد، بخشی هم در مدینه. عناصر محوری آیاتی که در مکه نازل می شد همون معارف اعتقادی بود، یعنی توحید و نبوت و معاد و اون چی که به اصول کلی دین و خطوط کلی فقه و حقوق برمی گرده. بعد از بیان ادله برای اثبات توحید و نقل شبهات منکران وحی و نبوت و پاسخ به این شبهات، این مطلب را بیان فرمود که هر چه در عالم هست در پیشگاه خدا ساجد است. چرا؟ چون هر موجودی برابر با نظم حرکت میکنه، یک، و نظم نازم دارد، این دو، و کل جهان نظم مقطعی هر موجودی با نظم مجموع نظام هماهنگ است، این سه. این اختصاصی به جماد یا نبات یا حیوان یا انسان ندارد، در فرشته ها هم راه دارد، چهار. پس اون چی که به نام ما سبت الله هست در پیشگاه خدا ساجد است، این نتیجه. اگر این چنین شد دیگر دلیلی ندارد شما برای غیر خدا حرمت قائل بشی، غیر خدا را بپرستی، غیر خدا را برای غیر خدا سجده کنی، چون معبود اکثر بسنی ها فرشته ها بود و برای فرشته ها هم تمثالی ترسیم میکردن، بعد کم کم مجسمه سازی و مجسمه پرستی راج شد. فرمود حالا که فرشته ها مانند موجودات دیگر ساجدن و خائفن و استکبار ندارن و دائما در عبادت پروردگارن، فرشته ها را نپرستید، غیر از خدا موجود دیگری شایسته الوهیت نیست. ولا تتخذوا الهین اثنین، این که فرمود ولا تتخذوا الهین اثنین، خود الهین مفید تثنیه است، ذکر اثنین دیگه لازم نبود. وجوهی را مخصوصا مفسران مخصوصا فخر رازی ذکر کرده است که ممکن است به بعضی از اون وجوه پرداخته بشه. برخی ها گفتن به این که این اله اثنین از سنخ مقدم و مؤخر قرار دادن است، یعنی لا تتخذوا اثنین را الهین، دو موجود را خدا قرار ندید، برای اینکه خدا واحد است و لا شریک له. بخشی هم گفتن این برای تأکید است، بخشی هم وجوهی دیگر برش ذکر کردن. لا تتخذوا الهین الهین اثنین، یعنی دو خدایی نباشید، یک خدایی باشید. اون یک خدایی بودن را با جمله بعد فرمود انما هو اله واحد، که نفی را اول ذکر فرمود، بعد اثبات را بعد ذکر فرمود و نتیجه گیری کرد. فرمود وقتی بیش از یک خدا نیست، تنها خدای واحد معبود کل است، پس اون خدای واحد را بپرستید. اونگاه عدول از غیبت به خطاب به این صورت ارائه شد فی ایای فرحبون، اگر رحمتی هست، اگر گرایشی هست، اگر ترسی هست، فقط از خدا باشد، یعنی از من باشد. این تقدیم ایای بر فرحبون که مفید حسر است، این عدول از غیبت به تکلم که نشان آن از خدای سبحان با همه دارد سخن میگوید، برای این است که روشن بشود اختصاصی مسئله دو خدایی و سه خدایی و امثال ذلک نیست. هم تثنیه یهود باطل است که قالت الیهود عزیر ابن الله، هم تثلیث ترساها باطل است قال النصارى المسيح ابن مريم ان تهولات تهول ثالث و ثلاثه انما هو اله واحد و مانند آن، بلکه توحید حق است. این هم یه مطلب. مطلب دیگه این که این نفی هایی که به کثرت برمیگردد و اون اثباتی که به وحدت برمیگردد، همونطوری که قبلا مراجعه فرمودید، این ترجمه و تفسیر همون لا اله الا الله است. لا اله چه یکی چه دوتا چه سه تا چه کمتر چه بیشتر، الا الله. پس لا تتخذوا الهین اثنین، یک. لا تتخذوا اربابا متفرقین، دو. لا تتخذوا ثلاثه، هر چه که غیر از واحد است اون رو اخذ نکنی. لا تتخذوا الهین اثنین، چرا؟ برای اینکه انما هو اله واحد. عمده آن است که لا اله الا الله معناش این نیست که در صحنه نفس انسان نه آلهه دیگر هست نه الله. و لا اله الا الله معناش این نیست که این دو تا قضیه است. این رو اگر به یک ادیب بدید بگید این رو ترکیب بکن، او به فکر همون ادبیات و نحو و صرف و اعراب و جمله هاست، میگه این مستثنا مستثمن هست، این دو تا جمله است. این که میبینید تو اصول هم بعضی از حرف آمده، وجوه فراوانی رو تو کتابی میبینید که خبر چی هست اینا، ولی اینکه این از همون جای دیگر آمده که لا اله الا الله خیال میکنن دو تا قضیه است، یه قضیه سلبی یه قضیه اثباتی، و میگه موجب است که سالبه است به صحنه نفس، هم از اون سالبه بی خبر است، هم از این موجبه باید با لا اله الا الله را که اسلام آورد کثرت نفی می شود، وحدت ثابت می شود. اما وقتی به حکیم الهی بدی بگه لا اله الا الله را معنا کن، میگن این یه قضیه است، دو تا قضیه نیست، یک. این الله هم به معنای غیر است، این دو. این رو عقل تعیین می کند نه متکلم بگوید. و معنای لا اله الا الله این است که غیر از اللهی که دلپذیر است و فطرت پذیر است و فطرت ها برای با قبولی اون خلق شدن، غیر از این یکی نه، هر چی میخواد باشه، اون نفی جنس است، چه دو تا چه سه تا چه چهار تا. نه اینه که صحنه نفس خالی باشد از کثرت اونها و وحدت اله، از ابطال اونها از اثبات اله خالی باشد. با گفتن لا اله الا الله انسان دو مطلب را به مخاطب القا کند، یکی نفی آلهه دیگر، یکی اثبات الوهیت الله. خیر، اینطور نیست. این لا اله الا الله وقتی یک قضیه شد، الا معنی غیر شد، معناش این است که غیر از اللهی که دلپذیر است و دلمایه است و همه ما او را میشناسیم دیگران نه. انبیا نیامدن برای اینکه ثابت کنن خدا هست، انبیا آمدن بگن که اینی که داری به همین بسند کن، دیگری رو نفی کن، راه نده. این لا تتخذوا الهین اثنین با تعبیر بعدی انما هو اله واحد شرح خود را پیدا میکنند. نتیجه انما هو اله واحد این است که فعیای فرهبون، خب شما اگر حراسی دارید، رهبتی دارید، راهب هستید، از این یکی راهب باشید، چون سماواتی ها که بر او سجده میکنند، ارضی ها که بر او سجده میکنند، جماد و نبات و حیوان و انسان و ملائکه که بر او سجده میکنند، شاخص و سایه شاخص که بر او سجده میکنند، شما دنبال چی میگردید؟ به ایای فرهمون. در سوره بارک آل عمران گذشت که شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولی العلم قائما بالقسط. آیه 18 سوره مبارکه آل عمران این بود که شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولی العلم قائما بالقسط. خب خدا شهادت داد به وحدانیتش، اینا به زحمت افتادن که این از باب اتحاد شاهد و مدعی است. وقتی خود خدا مدعی است که لا اله الا انا، خود خدا مدعی است فعلم انه لا اله الا هو، خود خدا که مدعی است انما هو اله واحد، وقت خود خدا که مدعی است شهادت به وحدانیت بدهد، اتحاد شاهد و مدعی چگونه پذیرفته شده است؟ در حالی که این چنین نیست. تا ما به زحمت بیفتیم بگیم به این که نه، فعل خدا شهادت میدهد، نظم عالم شهادت میدهد، همونطوری که ناظم دارد، ناظم واحد هم باید باشد، چون اگر چند نفر این رو ساخته باشد خب چند جور میسازند، از اینکه یک جور ساخته شد معلوم شد یک جور ناظم. اصل نظم دلیل بر وجود ناظم است. یک هماهنگی کل نظم های سماوات و ارض نشان آن است که هماهنگ کننده یک نفر است این دو، چون اگر هر کدام را یه موجود خلق کرده باشد که خب بالاخره هر کدام نظم خاص خودش دارد. که از وحدت نظم پی به وحدت ناظم میبریم، همونطوری که از اصل نظم پی به وجود ناظم میبریم. نظم دلیل بر وجود ناظم است. برای اثبات مبدأ وحدت عمومی نظم دلیل است بر وحدت ناظم. راجب توحید آیه نعور رو میخواد بگد، نعیر آیه میخواد بگد که اصلا الوهیت تعدد بر نمیدارد. شهد الله انه لا اله الا هو، الوهیت مگه تعدد بر نمیدارد؟ شما یه موجود محدودی رو اگر فرض کنید او دیگه اله نیست، چون اگه محدود باشد بیرون از حوزه حد خود را نمیتونه اداره کنه. یک و هر محدودی هم یه حادی داره. کی رو محدود کرده این دو؟ مگر هر موجودی خودش به نقص خودش و محدودیت خودش فتوا میده؟ الوهیت با محدود بودن سازگار نیست و الوهیت شاهد بر وحدت است، دیگه تعدد پذیر نیست. شهد الله یعنی شهدت الالوهیت و انه لا اله الا هو، این یه معنی دیگه. اون چه این معنا را تثبیت میکند همون بخش پایانی سوره مبارکه مؤمنون است. آیه پایانی یعنی آیه 118 117 سوره مبارکه مؤمنون این است که و من یدعو مع الله الهن آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. آیه رو باید اینجور خوند: و من یدعو مع الله الهن آخر لا برهان له به فإنما حسابه. آیه اینطور نیست که و من یدعو مع الله الهن آخر لا برهان له به، اگر کسی مدعی شرک باشد دلیل نداره. آیه اینجور نیست. آیه این است که و من یدعو مع الله الهن آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. اگر کسی غیر از خدا اله دیگری را باور کند در روز قیامت باید حسابش هست. این لا برهان له به لازمه ذاتی شرک است. آیه معنیش این میشد که مثل این کسی بگوید که اگر کسی ادعا کند 2 تا 5 تا که دلیل ندارد، این در روز حساب باید حساب رسی خوب بده. خب اگه 2 تا 5 تا باید جواب بدی دیگه، نه این که بگوید اگر کسی بگوید 2 تا 5 تا دلیل ندارد، که خود این میشه ادعا. این ادعا نیست، این خبر نیست، این لازمه ذاتی اون دعواست. اگر کسی بگوید 2 تا 5 تا که دلیل ندارد، یعنی 2 تا 5 تا دلیل بردار نیست، شرک دلیل بردار نیست. تعدد آلهه دلیل بردار نیست، محال است کسی دلیل داشته باشد برای اینکه خدا بیش از یکی است. چون این چنین است در قیامت باید حساب پس بده. و من یدعو مع الله الهن آخر کلا برهان له به فانما حسابه عند ربه. روی این معنای آیه 117 سوره مؤمنون و شهد الله انه لا اله الا الله معنیش خواهد بود که الوهیت به وحدانیت شهادت میدن. این همان است که در کتاب های حکمت از اون به برهان صدیقین یاد میشود که از خود خدا به اوصاف الهی یاد میشود، چون که از خود خدا به اصل هستی او پی برده میشود. خب اگر این چنین شد پس لا تتخذوا الهین اثنین به منزله لا اله الا الله لا اله است و جمله انما هو اله واحد به منزله الا الله است که غیر از اللهی که قبول مقبول هم است دیگر امور دیگر منتفی است. لا تتخذوا الهین اثنین انما هو اله واحد فإیای فرحبون. این بحث کوتاهی درباره این آیه. التفات از غیبت به تکلمم برای آن است که چون قرآن کریم همونطوری که ملاحظه فرمودید یک کتاب حکمت و کلام و اینها نیست، مثل این کتاب فقه و اصول هم نیست. اگر یه مطلب علمی حالا یا فقهی یا حقوقی یا کلامی یا اعتقادی رو فرمود فورا نتیجه گیریش هم به دنبال دارد که میشه کتاب نور و کتاب تعلیم و تزکیه آمیخته است. دزاف ایای فرهمون را ذکر فرمود. عدول و التفات از غیبت به تکلم هم روا دانست، همه را خطاب مخاطب قرار داده، چه موحدان چه غیر موحدان. معنای این که شما راهب باشید درباره فرشته ها که گفته شد یخافون ربه ها من فوقهم، برخی ها خواستن بگویند به این که فرشته ها هم مثل انسان ها مکلف هست، برای اینکه هر جا خوف هست رجا هم هست. اگر خوف باشد و رجا منوش بهشت و جهنم هم هست نظیر انسان و جن. این استدلال لا تمام است، برای اینکه خوف نفسی در مقابل رجا است، اما خوف عقلی در مقابل رجا نیست. مراد فرمید بر هم اون تسلیس معروف که هم از وجود مبارک است امیر نقل شده است، هم از وجود مبارک سید شهدا سلام الله نقل شده است، هم از ائمه دیگه علیه السلام که عبادت کننده ها چند گروه هم برخی ها خوف هم من النار، بعضی شوقن الى الجنه، بعضی ها هم حبن لله شکرن لله که تلیک عبادت الاحرار. خب اونا که احرارن دیگه خوفشون خوف عقلی است، خوف دارن یقینا، یخافون ربهم من فوقهم هست، بله من خوف مقام ربهی هست، انا یخافون من ربنا یوم العبوس القبر الفجر هست. همه این خوف ها را خدای سبحان و اهل بیت و ملائکه به انسان کامل علیه السلام نسبت داده است. این خوف ها میشه خوف عقلی. خوف عقلی دیگه مقابل ندارد. اون خوف نفسی است که خوف از عذاب است، مقابل شوق و رجای به رفاه است. اما کسی که از مرحله نفس گذشته است نه به علم نفس توجه دارد نه به نشاط نفس توجه دارد و مقام عقلی که رسیده است خوف او خوف عقلی است. اونجا که در سوره مبارکه فاطر درباره علمای راستین آمده است از همین قبیل است. در سوره مبارکه فاطر درباره علمای راستین آیه 28 سوره فاطر این است که انما یخشى الله من عباد العلماء. این خشیت دیگه خشیت از به جهنم که نیست تا در مقابلش رجای به بهشت باشد، این خشیت الهی است که خشیت معقول است، عقلی است، نه نفسی. بنابراین اونایی که خواستن استدلال بکنن به اینکه ملائکه مثل جن و انس مکلفن دو بهشت و جهنم دارن و از کلمه یخافون ربهم من فوقهم خواستن مدد بگیرن، این استدلال ناتمام است. برای اینکه اون خوف نفسی است که در مقابل رجاست که در انس و جن هست، اما خوف عقلی مقابل ندارد، گرچه ممکن است انسان را به خوف عقلی برسد، اما هر جا خوف عقلی هست دلیل بر تکلیف نیست. و آیه پایانی سوره مبارکه زاریات هم از ملائکه سخنی به میون نیاورده، فود ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، از ملائکه که تکلیفی برای او باشد مثل سایرین سخنی نیاورده. اما درباره اون جریان پطرس سعی شما بلیغ زحمتی شده است. این روایت را مرحوم شیخ صدور رضوان الله در اماریش در مجلس 27 صفحه 137 ذکر کرده است که احمد ابن محمد ابن یحیی عطار میگوید که محمد ابن احمد ابن یحیی یه عمران اشعری میگوید که حدثنا موسی ابن عمر ان عبدالله ابن صباح المزنی ان ابراهیم ابن شعیب میسمی میاد قال سمعت صادق علیه السلام. و این جریان میلاد هست که سید شهدا سلام الله علیه نقل میکنه که وقتی وجود مبارک امام حسین سلام الله علیه به دنیا آمده است، جبرئیل با هزار فرشته هبوط کردن برای تهنیت به پیشگاه پیغمبر صلی الله علیه وسلم، و در هنگام هبوط به جزیره در دریا رسیدن که در اون جزیره فرشته بود که اون فرشته را میگفتن پطرس، اونم از حمله بود و خدای سبحان به او مأموریتی داد و او کندی روا داشت و بال او در اثر اون کندی شکست و خداوند او را در اون جزیره هابط کرد و قرار داد. و این فرشته مقصوص الجناب، مکسور الجناب، بال شکسته 700 سال در اون جزیره خدا را عبادت کرد تا اینکه وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه به دنیا آمد. و این فرشته به جبرئیل عرض کرد کجا می روید؟ گفت خدای سبحان بر پیامبر اسلام علیه و علی آله آلاه و طیبه و ثنا نعمتی داد، ما مبعوث شدیم برای تهنیت او. این فرشته به جبرئیل سلام الله علیه گفت منو هم به همراه ببر، بلکه پیامبر دعا کند و مشکل من حل بشود. وقتی جبرئیل بر پیامبر علیه و آله آلاف و تحجیل و سنان وارد شده است و تهنیت الهی را ابلاغ کند و از حال پطرس حضرت را باخبر کرد، وجود مبارک پیامبر طبق نقل فرمود به این پطرس بگو که به این مولود خودش رو بماند و مکان خودش برگردد. و پطرس خودش رو به ابی عبدالله سلام الله علیه مالید مسح کرد و مرتفع شد. اون وقت بعد هم جریان شهادت از سید شهدا سلام الله علیه رو بخبر داد. این روایت است. خب این باید این اسنادش باید بررسی بشه که اینها موثقن یا نه. یک، بعد آیاتی که دارد که بعد بر قرآن کریم عرضه بشه، چون روایت رو باید بر قرآن کریم عرضه کرد، اگر مخالف قرآن بود مقبول نیست، اگر علمش رو باید به اهلش ارجاع بدن. ظاهر قرآن این است که ملائکه لا یعصون الله و هم به امره یعملون. آیا این لسان تخصیص پذیر است یا آبی از تخصیص است؟ اگر تخصیص پذیر است ممکن است با یه روایت معتبری تخصیص بزنم. اگر دیدیم این لسان آبی از تخصیص است، این روایت رو وقتا هم توجیه میکند که مثلا منظور از این ملک همونطوری که بر ابلیس ملک اطلاق شده است و در حقیقت ملک نبود، این هم از این قبیل است، یا اینجور است، یا علمش انسان به اهلش ارجاع میده. و مبعداتی هم تو خود این روایت هست. اگر یه فرشتهی در اثر یک مثلا خلافی 700 سال مشغول عبادت توبه باشد، چونه توبه او مقبول نیست؟ و اگر برای اهل بیت سلام الله علیه و اجمعین بخوایم مقام درست کنیم، نیازی به اینها نیست. اون چه که در سوره مبارکه بقره است مال انسان کامل دیگه، مال هست آدم تنها که نیست. تمام ملائکه در پیشگاه مقام آدمیت که مصداق کاملش این 14 نفر خاضع و خاضع ساجدن، سجد ملائکه تو کلهم اجمعون، نه تنها درباره شخص هست آدم صفی، این درباره مقام آدمیت سجده کردن و در پیشگاه انسانیت سجده می کنن و بالاترین و کاملترین مصداق انسانیت هم همین ذوات مقدس هست. ما با داشتن این همه روایات و ادله که همتای قرآن کریم چیزی بالاتر از این، یک کتابی که اصلا تبیان کل شیء است، از یک سو هیچ خطایی در اون نیست، هیچ سهوی در اون نیست، هیچ اشتباهی در اون نیست، حبل الله متین است و مهیمن بر جمیع کتاب های انبیای گذشته است، از آدم تا حضرت عیسی. یه همچی کتاب یک طرف، اهل بیت یک طرف. خدا که نفرمود این آدم های خوبی هست که علمای ابرار رو نازل داشت، فبود اینا ادل قرآن کریم. خب چه مقامی برای اهل بیت بالاتر از این میشه فرض کرد؟ یه کتابی تو عالم است که معادل ندارد این کتاب. این کتاب مظهر خداییست که لیسه کمستشه، چون جمعی کتاب‌های بشری که خب اصلا قابل قیاس نیست. هم تو بیان روایت نورانی خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که لا یقاس بنا احد، هم تو نهج البلاغه است که مجد مبارک از تمیر فرمود کسی رو با اهل بیت علیهم السلام نمیشه مقایسه کرد، لا یقاس بهم احد. خب هیچ کتابی در عالم به عظمت قرآن نیست، نه صحف ابراهیم، نه تورات، اون چرات غیر محرف، البته محرفش که هیچ، اون توراتی که بر موسی کریم نازل شد، انجیلی که بر عیسی مسیح نازل شد، زبوری که به داوود داده شد و صحفی که به ابراهیم علیه السلام داده شد، هیچ کتابی همتای قرآن کریم نیست. برای اینکه ذات اقدس الله در بار قرآن کریم فرمود این هیمنه دارد، مهیمن علی، هیمنه، سلطنه، سیطره بر تمام کتاب‌های انبیا دارد. پس قرآن یعنی این که سلطان و صحف الهی است. بعد اهل بیت همتای اینه. بعد مقام بالاتر از این فرض میشه که حالا برای اثبات عظمت اینها نیازی نیست که ما مثلا بگیم فرون آیه اینطوره. البته راه استدلال فقهی و اصولیش همینه که اگر این سند درست بود، برگردیم به قرآن کریم، آیا این آیاتی که دارد لا یعصون الله ما امرها که در باره ملائکه جهنم است، ملائکه جهنم که نازل تر از ملائکه بهشتن و نازل تر از حمله عرشن، اینا لا یعصون الله فضلن از ملائکه که متولیان بهشتن، فضلن از ملائکه که حاملان عرشن، فضلن از ملائکه که حاملان وحیان که وحی را بر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل میکنن، خب اونا یقینا معصومن. خب آیا این آیات آبی از تخصیص است؟ اگر آبی از تخصیص بود و علمش انسان به اهلش واگذار میکند، اگر نه آبی، یا نه این روایت رو مثلا توجیه میکند که منظور از این ملک نظیر این که بر خود ابلیس اطلاق شده است، منظور فرشته مصطلح نیست، یا وجود دیگر. نه یه تعلیم دینیست دیگر، چون وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به اذن ذات اقدس اله معصوم است، به تعلیم الهی معصوم است، لحظه به لحظه باید از اونجا نور بگیرن دیگر. لولا ان ثبتناه لقد کدت ترکن و الیهم شیئا قلیلا، اصل حیات او لحظه به لحظه به عنایت الهی است، چه رسد به اوصاف او. خب کسی که اصل حیات او و هویت او لحظه به لحظه به عنایت الهی وابسته است، در صفاتش هم لحظه به لحظه به عنایت الهی وابسته است دیگر. فرمود لولا ان ثبتنا لقد کدت ترکن و الیه شیئا قلیلا، اگر تثبیت الهی، توفیق الهی، عصمت الهی نبود، خب تا هم به بشری بودی ممکن بود خدا را کرده به لغزی، اما همه تثبیتات و تأییدات الهی حافظه تو شد. این هم همینطور است. اما از این که قرآن تبیان کل شیء است که جز سوال ها بود، قبلا هم به مقدار توضیح داده شد، بعدا هم در همین سوره مبارکه نحل خواهد آمد که ما قرآن را تبیان لکردشه نازل کردیم. در همین سوره مبارکه نحل ما آیه داریم که قرآن آیه 89 همین سوره نحل نزد نظر نعالی که قرآن کتابه تبیان لکردشه. ممکنه اونجا توضیح داده بشه که منظور از تبیان چیست. اما در باره این که در بین اهل بیت علیه و السلام وجود مبارک پیغمبر نانویسا بود و از تعلیل نویسا بود، اون کاتب بود و این کاتب نبود، احتمال افضلیت هست یا نه؟ خیر، احتمال افضلیت نیست، چون همه اون 13 معصوم و برکت وجود مبارک پیغمبر علیه و السلام به فیوزات عالیه رسیدن و این کمال کتابت را داشت، منتها نمی نوشت. این چنین نبود که اونها وسیله این کمالات را از غیر پیغمبر گرفته باشد تا توهم شده باشد که اینها افضلن. درباره سجود تکوینی که بدن کافر و سایه کافر سجده میکنند، پس چرا کافر به جهنم میرود؟ کافر به جهنم میرود، بدنش که عذاب نمیشود که. الان وقتی کسی رو که میزنن بدن رو که عذاب نمیزنن کنن که، شخص رو عذاب میکنن، بدن که احساسی نداره، تمام دردار اون روح میچشه. خود جهنم، شعله های جهنم، دود جهنم، اون طبقات جهنم، همه اینها ساجد و خاضع هست. اونی که تو جهنم است در نظام تکوین، آتش و اهل آتش، اون ابدانشون، اونا همشون تکوینن، دارن سجده میکنن. این کافر است که تشریعاً کفر ورزیده و عبادت نکرده، اون رو میخوان عذاب بکنن. عذاب کردنش به اینه دست و پای اون رو بسوزنن. کل ما نزدیه جلوده هم بدل ناه جلودن غیره ها، دست که عذاب نمیبینه که، این شخص عذاب میبینه. دست از اون جهت که دست به جسم است درکی ندارد، این درک را خود آتش هم دارد سجده میکند، صدر و ساقه جهنم دارد سجده میکند. اما این که علم خطا بردار، این تو منطق ملاحظه فرمودید، علم دو اصطلاح دارد، این که العلم هو صورت الحاصله من الشيء لدى العقل، بعد میگن این علم یا تصور است یا تصدیق. بعد در مسئله تصدیق فرق تصدیق و قضیه را ذکر میکنن، بعد میگن قضیه یا صادق است یا کاذب. این علم معنی از صورت الحاصله من الشيء لدى الذهن است، اما اون علمی که در مقابل جهل است، اون فقط همون صورت مطابق با واقع است، اون مقسم نیست. اونی که مقسم است از صورت علمیه است که به تصور و تصدیق تقسیم می شود، بعد به احکام خاص خودش محکوم خواهد بود. خب، و اگر گفتیم علم که جهل نمی شود، این ضرورت به شرط محمود است. علم در مقابل جهل یعنی صورت مطابق با واقع، البته اون جهل نیست، ولی اون ضرورت به شرط محمود است. بعد تمود و له ما فی السماوات و الارض و له دین باسبا که به نوبت بعدی شد. الحمدلله رب العالمین.